با برنامه جوان بمان در خدمت شما هستیم با موضوع بازه سنی بارداری ایمن از منظر پزشکی و در خدمت مهمانان گرامی هستیم که خانم دکتر ساره محمدی متخصص قلب و عروق و همینطور سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت. مهمان تلفنی ما هم خانم دکتر مرضیه شیوا متخصص زنان و زایمان و بارداری و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هستند. سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا در خصوص پیامدهایی که تأخیر در فرزندآوری و کاهش قدرت باروری ممکن متوجه زنان ما باشند برامون صحبت کنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
به هر حال من در تکمیل عرایضم بر خدمت شما عرض کنم که درسته که خلقت زن بر این رواله که مسن شدن تخمک ها ایجاد عوارضی در جنین و برای مادر میکنه. با باروری ممکنه عوارضی مثل افزایش فشار خون، مسمومیت حاملگی، دیابت دوران بارداری، زودرس بودن موقع زایمان یا عوارض این چنینی ما داشته باشیم یا در بچه ها. به هر حال هرچه سن مادر بالا میره ما با اختلالات کروموزومی مثل سندروم دان یا مونگولیسم بیشتر روبرو هستیم. اما خب علم پیشرفت کرده، این همه عوارض رو میشه با مراقبت های دقیق مادر و جنین انشاءالله بسیار کاهش داد. بنابراین مادرها در هر سنی که هستن، خواهان فرزند هستن، بهتره که مراجعه کنن به مراکز متعدد و از اونها بپرسن که مصلحتشون در چیه. خیلی وقتا مقدور هستن که باردار بشن و مراقبت‌های دقیق انشاءالله فرزند سالم و خوبی هم داشته باشن و از عوارضی که برای خودشون هم ایجاد ممکنه بشه بشه که جلوگیری کرد.
بله، چون خانم دکتر با توجه به اینکه سن ازدواج هم یه مقدار بالا رفته،
بله،
چه برای خانم ها چه برای آقایون در سنینی شاید حالا بعد از 35 سالگی بعضی ها تازه تصمیم به ازدواج میگیرن، حمایت مراکزی مثل همین پژوهشکده رویان و یا حتی وزارت بهداشت بسیار میتونه مؤثر باشه در دلگرم شدن زوجینی که در این سنین خاص ازدواج میکنن. چون اگر قرار باشه مقاطعانه در این خصوص صحبت بکنیم و بگیم خب حتما توی این سن عوارضی اتفاق میفته، خب این عوارض به قول فرمایش شما قابل پیگیری هست. حالا خانم دکتر محمدی هم اینجا اشاراتی به این قضیه داشتن. آیا در پژوهشکده رویان شما فعالیت‌های خاصی در این خصوص دارین یا سرویس‌های خاصی رو به این زوجین ارائه می‌کنین؟
بله، اولا خانم‌هایی که سنشون بالا رفته و هنوز موفق به ازدواج نشدن،
بله،
اینها میتونن بیان، با تخمکاشون رو می‌گیریم، فریز می‌کنیم و نمی‌ذاریم تخمک به اون سن بالایی که دیگه مقدور به لقاح نباشه برسه. و وقتی ازدواج کردن میان براشون جنین تشکیل میدیم در رحمشون میخواست.
چقدر خوب. بله،
همین کار رو با خانم هایی که خدای نکرده مبتلا به سرطان های مختلف هستن قبل از شیمی درمانی یا رادیوتراپی همین کار رو میکنیم. تخمک ها فریز میشن یا اگر همسری دارن جنین ها فریز میشن و بعد از تکمیل درمانشون موقعی که اجازه بارداری بهشون داده شده جنین ها رو در رحمشون قرار میدیم. کار دیگه ای که میکنیم این که خانم هایی که سنشون بالاست میتونیم از PGS استفاده کنیم، Pre-implantation genetic، یعنی این که قبل از این که مادر بخوایم در رحمش جنین رو بذاریم جنین ها رو از نظر ژنتیکی تعیین میکنیم، اختلالات شایع ژنتیکی رو درشون مطالعه میکنیم و مطمئن میشیم که جنین از نظر ژنتیکی مشکلی نداره و بعد اونو در رحم مادر میذاریم.
بله،
این در سنین بالا به مریضامون کمک میکنه که اطمینان از این که بچه های سالم تری دارن بیشتر داشته باشن.
بله واقعا این موجب دلگرمی زوجینی هست که در سنین بالاتر ازدواج میکنن.
بله.
و خیلی هم خوبه. خانم دکتر، در خصوص این که حالا اگر این سنین بالا بعد از 40 سالگی یک مادری، یک خانومی حالا بله. تصمیم گرفت که تازه باردار بشه یا فرزند دوم رو داشته باشه،
بله.
اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته، باز هم چه مراقبت هایی میتونه بهش کمک بکنه که با ایمنی بیشتری این کار رو بکنه، ضمن اینکه حالا سنش بالاتر هست؟
خب قاعدتا گفتم اگر این خانم ها در 40 سالگی به بالا، اگر خانمی باردار خودش نشد باید به ما مراجعه کنه و ما IVF میکنیم برای اینا معمولا.
بله.
چون تخمکاشون کمه IVF یا میکرو انجام میدیم و میتونیم هم PGD در مواقع یا PGS در مواقع که اینها میتونیم جنین های مناسبی ازشون داشته باشیم، روی اون جنین ها حتما ژنتیک رو تعیین کنیم و جنین سالم رو براشون بذاریم، که به هر حال این کمک میکنه به اینکه ایجاد اشکال کروموزومی در جنین ها کمتر باشه. و این یه کمکی که به اینها میکنه اینکه اگر بعداً توی تستای قربالگریشون متوجه مشکلی در جنین شدیم،
بله.
دیگه لازم نیست دستور سقط برای اینها بدیم.
بله.
معمولا بچه های سالم تری براشون میذاریم و اینکه اینا بخوان بعدن سقط کنن به خاطر اینکه بچه حالا مشکل تریزومی مختلف داره یا
بله.
به هر حال سندروم دان داره، منقل یا مشکلی داره که تر این سنین خب به هر حال بالا
تره
و بخوان دستور سقط رو بگیرن به اونجا دیگه نرسه یا کمتر نرسه، جنین سالم براشون انشاءالله
بله.
گذاشته میشه و اطمینانشون بیشتره.
خیلی متشکرم. حالا هدف از این برنامه هم خانم دکتر همینه که ما تشویق بکنیم افراد رو و زوجین رو که در بازه سنی مناسبی اقدام به فرزندآوری بکنن که هم ایمن باشه و هم مورد تایید پزشکان و متخصصین باشه و حتی از نظر روحی و روانی سلامت زوجین هم تضمین بشه، که انشالله کار دیگه به جایی نرسه که قرار باشه که مراحلی که شما توضیح دادین طی بشه. سپاسگزارم از همراهی شما و انشالله در برنامه آینده هم باز هم در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم. خدا نگهدار.
از شما هم متشکرم. خواهش
میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا، متخصص زنان و زایمان و ناباروری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، با موضوع بازه سنی مناسب بارداری ایمن از منظر پزشکی. برگردیم به استودیو. خانم دکتر محمدی هم متخصص قلب و عروق مهمان ما هستن. خانم دکتر، در خصوص توضیحاتی که خانم دکتر شیبا هم فرمودند، ببینید ما برای بارداری دو بخش رو معمولا در نظر میگیریم، این که هم مادر از نظر جسمانی توانمندی های لازم رو داشته باشه و هم از نظر روحی آمادگی این رو داشته باشه که بتونه فرزندآوری خودش رو شاید حداقل 2 یا 3 بار داشته باشه، که اون تبعاتی هم که در خصوص عدم وجود فرزندان متعدد ممکنه آریه به خانواده بشه دیگه به وجود نیاد. در این خصوص چه پیش بینی هایی شده؟
همونطور که خدمتون عرض کردم، ما تلاشمون بر افزایش نرخ باروری هستش. من هم تو صحبت شما رو اصلاح بگم، گفتید حداقل 2 یا 3 فرزند. ما تلاشمون بر این هست که خانواده ها رو بله ترغیب بکنیم. ما یک زمانی خب تمام حالا رسانه و جامعه و همه تلاش بر این بود که رفتار باروری جامعه تغییر پیدا کنه و بهشون میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، در صورتی که خب الان متفاوت هستش و با توجه به شرایط و پیشبینی هایی که در ارتباط با جمعیت کشور ما میشه در دهه های آینده و اینکه ما سالمندی رو تجربه خواهیم کرد و تبعاتی که برای خانواده داره، تلاشمون بر اینه که خانواده ها رو ترغیب به فرزندآوری بیشتر داشته باشیم. یعنی ما حداقل میتونیم بگیم 3 فرزند رو برای خانواده ها باید در نظر بگیریم تا بتونیم به اون نرخ باروری جایگزینی برسیم.
خب آمار اینو میگه در واقع دیگه که اگه قرار باشه ما بعدا نسل سالمندی رو نداشته باشیم، حتما باید از الان حداقل 3 فرزند رو داشته باشیم.
حداقلش 3 فرزنده. منتها ببینید این یک بحث کاملا گسترده است، یعنی فقط در حوزه وزارت بهداشت نخواهد بود، همونطوری که قبلا هم عرض کردیم و صحبت کردیم راجبش، یه بحثیه که بسیار گسترده است، هم بحث فرهنگی رو میطلبه، حمایت و تلاش صدا و سیما رو میطلبه در فرهنگ سازی، برای اینکه نشون بدیم که خانواده هایی که پر جمعیت ترن لزومن این نیست که مشکلات بیشتری داشته باشن، میتونن شادتر و خوشبختر زندگی کنن.
بله.
و بحث مسائل اجتماعی و امنیتی و اقتصادی، اینها چیزهایی هست که خب خانواده های ما باید احساس امنیت بکنن تا بتونن که فرزندآوری داشته باشن. وزارت بهداشت هم به عنوان جزئی از دولت در زمینه این که با توجه به اینکه رسالت اصلی وزارت بهداشت بحث سلامت هست، مطمئناً تلاش خودش رو خواهد کرد هم برای ارتقای شاخص‌های بهداشتی که در زمینه افزایش نرخ باروری میتونه موثر باشه، خدمتونم عرض کردم، کاهش مرگ و میر مادران، کاهش مرگ و میر نوزادان، کاهش مرگ و میر کودکان، و به تبع اون آموزش هایی که ما میتونیم بدیم، تلاش هایی که بکنیم، مشاوره هایی که به خانواده ها بدیم. هم مشاوره ها از زمان ازدواج شروع میشه که فاصله تولد فرزند اول تا ازدواج کاهش پیدا کنه. این کمک میکنه که هم فاصله گذاری ایمن صورت بگیره،
بله،
که مادر
فرزندان خیلی مهمه،
بله، به یه سطح جایگزینی برسه، بتونه فرزند بعدی رو داشته باشه، هم تعداد فرزندانی که در اون بازه باربری ایمنش اتفاق میفته افزایش پیدا کنه، هم اون رو در تلاشمون هست. هم مشاوره ها بدیم برای خانواده هایی که یک فرزند دارن و متاسفانه الان فرهنگی که توی جامعه ما صورت گرفته، حالا یک جورهایی جا افتاده، اینه که فکر میکنن با یه فرزند کافیه و بدونن که چه عوارضی برای خودشون و اون فرزند عزیز و دلبندشون داره. اینها کارهاییه که وزارت بهداشت میتونه انجام بده. منتها من فکر میکنم یک عزم ملی میطلبه و همه جانبه که تمامی ارکان دولت، حکومت و نظام همه با هم همدلی و همراهی بکنن، شرایط رو برای فرزندآوری خانواده ها تسهیل بکنن.
دقیقا همینطوره. واقعا پروژه ملی عملا اسمش همینه، وقتی قراره در سطح کل کشور اتفاق بیفته، قطعا هم رسانه و هم نهادها و سازمان‌های مختلف باید در این حوزه پای کار بیان. در غیر این صورت فکر می‌کنم که خیلی از مسائل مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند. خانم دکتر دیناربند، برای اینکه ما بتونیم این ذهنیت رو در واقع در بین حتی پسران که از آن دانش آموز هستند، شاید دانشجو هستند، و همینطور دختران در سنین باربری ایجاد بکنیم، از منظر روانشناختی چه مسائلی میتونه به کمک ما بیاد، حتی در نوع آموزش مدرسه‌ای اینها، شاید حتی در دروس دانشگاه اینها، که بتونه این ذهنیت رو داشته باشن که به باور این رسیده باشن که بیش از یک فرزند، دو فرزند یا 3 فرزند میتونه به نوعی هم به دوام، بقا، سلامت روح و روان و مسائل دیگه زندگیشون کمک بکنه. چه اقداماتی فکر میکنید در این خصوص آموزشی میشه انجام داد؟
قبلا که بیشتر روی تنظیم خانواده خیلی تاکید داشتن، ولی الان درسی توی دانشگاه هست به نام دانش جمعیت و این در حقیقت داره تاکید میکنه به اینکه فواید فرزند آوری به خصوص در سنین ایمن چی هست. یعنی از محیط دانشگاهی داره این سبک زندگی تغییر پیدا میکنه، آگاهی و دانش جوانان رو در محیط های دانشگاهی دارن بالا میبرن و تشویق میکنن و فرهنگ سازی میشه. این از یه طرف. از طرف دیگه هم این که در حقیقت باید از همون سنین قبل از 17 سالگی ما روی بچه ها کار کنیم، یعنی از دوران دبیرستان این پروسه باید انجام بگیره. پروسه چی؟ آموزش، بالا بردن دانش و آگاهی بچه ها و در این حال مهارت‌های زندگی رو هم به بچه‌ها باید یاد بدیم.
نحوه
تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر نقادانه، تمام اینا جزئی از اون دانش و جزئی از اون زندگیه که در حقیقت اون ترس و استراب بچه‌ها رو از همون دوران کودکی هدایت میکنه و آموزش میده به اینکه اینا رو چطوری کنترل کنن و مدیریت کنن. وقتی که بچه‌ها تونستن استرابشون رو و در حقیقت مهارت‌های زندگیشون رو بالا ببرن، فکر نمی‌کنم دیگه ترسی از فرزندآوری داشته باشن.
بله.
چون سبک درست زندگی کردن رو از همون ابتدای یا در حقیقت قبل از این سنین ایمنی بهشون آموزش داده شده.
بله، البته در جریان قرار گرفتنشون و لمسش به صورت مستقیم از
بله.
حس خوب با هم بودنها
بله.
میتونه به نوعی اون تبعات مفید رو، در واقع پیامدهای مفید رو براشون باز بکنه.
همینطوره.
خیلی متشکرم، ما زمان زیادی نداریم. خواهش میکنم از خانم دکتر محمدی که یه جمع‌بندی داشته باشیم از صحبت‌های امروز.
سپاسگزاری میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید که یه سری صحبت‌ها با مردم عزیزمون بشه. خواهش میکنم. من دوست دارم روی صحبتم به مادرانی باشه که در حال تربیت نسل آینده مادران ایران زمین هستن. برای این که تلاششون رو بکنن و بدونن این نسلی که دارن تربیت میکنن فردای کشور ما رو میخواد بسازه و همونطوری که حضرت امام هم فرمودن واقعا از دامن زنه که مرد به معراج میره، بدونن روی تربیت دختران امروز ما باید یک وقت و انرژی ویژه‌ای بذارن برای اینکه اینها نسل آینده ما رو تربیت میکنن، هم از نظر بحث تغذیه و فعالیت‌های جسمی و سلامت جسمی روحیشون، هم از نظر تفکراتی که دارن. من نمیتونم الان بگم با یک توصیه میشه جامعه رو به این سوق داد که سن ازدواج پایین بیاد، نه. منتها ما میتونیم همونطور که خانم دکتر هم گفتن از تجملگرایی و فرهنگ مصرفگراییمون
بله.
کم بکنیم برای اینکه زندگی سالم تری داشته باشیم.
در زوائد زندگی
دقیقاً. و از این فرصت جوانی که من فکر میکنم خیلی هم فرصت طولانی نیست به بهترین شکل
بله.
استفاده کنیم، بتونیم با فرزندانمون شادتر باشیم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر دیناروند، شما هم یک جمع‌بندی کوتاهی اگر ممکنه داشته باشید. خیلی زمانمون کمه.
آخرین نکته‌ای که میتونم بگم اینه که زن شاد یک خانواده شاد رو تربیت میکنه و در این حال یک جامعه شاد و یک کشور شاد رو. پس همه چی در پرتو همون زن بودن و نشاط و شادابی یک زنه. ما در حقیقت باید به زنانمون آموزش بدیم از همون دوران کودکی
بله.
قبل از سن باروری راه‌های چطور شاد بودن رو با نشاط بودن رو، تغذیه مناسب
بله.
ورزش کردن، خود رو توانمند ساختن و بله. استفاده از اوقات فراغت، استفاده از طبیعت و خواب مناسب و به اندازه که باعث حفظ سلامت جسمی و روانیشون باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. امروز دوستان عزیز با موضوع بازه سنی مناسب بارداری به صورت ایمن از منظر پزشکی در خدمت خانم دکتر ساره محمدی متخصص قلب و عروق و سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت بودیم و سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا متخصص زنان و زایمان و ناباروری عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هم مهمان تلفنی ما بودن که در خدمتشون بودیم. من هم فرشته افکاری کارشناس مجری این برنامه تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم مرو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک هم مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و آرش، زاینده رو در بند آروم. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد با. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرد گرما به یفین، وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله آغاز هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روان پاک شهدای 8 سال دفاع مقدس و در خدمت شما هستیم.